رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 1 فوریه سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را برای شما من سید قاسمی قیام پور معرفی میکنم. ابتدا نگاهی به مهمترین رویدادهای امروزی عالم. ژاپن پشتیبانی از ائتلاف زیر گروهی دولتی اسلامی را گسترش می‌دهد. ارتش اوکراین درباره هلاکت 13 نظامیش در نبردها در شرق کشور خبر داد و در هنگ کنگ اعتراض‌های جانبداران حرکت دموکراتی از سر گرفته شد. تفصیل خبرها. سینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز 1 فوریه اظهار نمود که کشورش تروریسم را اعتراف نمیکند و پشتیبانی از کشورهایی را که با گروه دولتی اسلامی می جنگند گسترش می دهد. اظهارات آبه واکنش با قتل بی‌رحمانه خبرنگار ژاپنی کنزو گوتو از سوی دولتی اسلامی بود. تقریبا یک هفته پیش سیتیزن‌جویان دیگر گروگان ژاپنی هارون یوکاوا را هم اعدام کرده بودند. قاتلان کنزو گوتو گفتند آنها با این وسیله از ژاپن برای کمکش به ائتلاف بین‌المللی تحت فرمانی آمریکا انتقام می‌گیرند. کنزو گوتو خبرنگار و سینماگر معروف ژاپنی ماه اکتبر سال گذشته به سوریه رفته بود. بر پای خبرها او می‌خواست گروگان هارون یوکاوا را نجات دهد، ولی خود به دست سیتیزن‌جویان افتاد. تفصیل در این باره تقدیمتان می‌شود. نیروهای مسلح کردها با مساعدت هواپیماهای نظامی آمریکا گروه دولت اسلامی را از شهر کوبانی واقع در شمال سوریه بیرون کردند. در این باره جنرال آمریکایی جیمز تری، فرمانده گروه متحده نیروهای که عملیات هوایی علیه سیتیزن‌جویان را انجام می‌دهند، روز یک شنبه 1 فوریه خبر داد. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، آزادی کوبانی را خیلی مهم نامید و گفت که صلاحون دولت اسلامی باید شکستشان در این شهر را اقرار کنند. در نوار ویدیویی که یک شبکه خبری اسلامگراها نشر کرده است، دو عضو گروه دولت اسلامی شکست را با ضربه های هوایی ائتلاف تحت فرمانی آمریکا ربط می‌دهند. از تابستان سال گذشته نیروهای کرد برای تحت نظارت گرفتن کوبانی، شهری واقع در مرز ترکیه، با گروه دولت اسلامی در نبرد بودند. ارتش اوکراین درباره هلاکت 13 نظامیش در نبردها در شرق کشور در شبانه روزی گذشته خبر داد. نظامیان روز 1 فوریه به رسانه‌ها گفتند که بر اثر درگیری‌ها با جدایی خواهان در دنباس 20 سرباز دیگر مجروح شده است. بر پای خبرها، بر اثر تیرباران شهرهای پاپاسنایا شست و شهرک استانیتسا لوهانسکایا در ولایت لوهانسک، دست کم 3 تن از مردمی آسایشته به هلاکت رسیدند. چندین بنا و منزل خراب شد. والی لوهانسک گنادی ماسکال خبر داد که در درگیری ها در منطقه ادامه دارند و جدای خواهان علیه نیروهای اوکراینی از تانک و زیره پوش ها و تجهیزات گرد استفاده می برند. در ولایت دنیتسک جدای خواهان به موضع های نیروهای حکومتی در کانون شهر دیبالسی و در شهرک پیسکی و در روستای پیتروفسکی هم نکردند. نمایندگان جمهوری خودخوانده دنیتسک در نوبت خود خبر دادند که نظامیان اوکراینی شب گذشته دنیتسک را تیرباران کردند. 3 ساکن آسایشته کشته و تقریبا 20 نفر دیگر مجروح شدند. مذاکرات اعضای گروهی تماس آید به ختم نزاع در شرق اوکراین شب گذشته در مینسک پایتخت بلاروس ناکام انجام یافت. در هنگ کنگ روز یک شنبه اعتراض‌های جانبداران حرکت دموکراتی از سر گرفته شدند. ماه دکبر سال گذشته مقامات هنگ کنگ قرارگاه اعتراضگران را در مرکز شهر خراب کرده بودند. با اطلاع خبرگزاری‌ها، در همایش روز 1 فوریه تقریبا 3000 نفر شرکت داشتند و برای تأمین امنیت در شهر 2000 از کارمندان پلیس سفربر شدند. اعتراضگران بالای سر چون نشان اعتراض چترهای زرد گرفته بودند و نوشته‌های از قبیل ما اجرای برای حقوق واقعی آوازدهی را طلب داریم در دست داشتند. نمایش اعتراضی با طلب برگزاری انتخابات مستقیم رهبری ماموریت هنگ کنگ ماه سپتامبر سال گذشته شروع شدند. انتخابات رهبری هنگ کنگ باید سال 2017 برگزار شود. نمایش ها چندین بار با زد و خورد با پلیس پیچیدند. آخرهای ماه نوامبر و اولهای ماه دکمبر پلیس عملیات برچیدن خیمه های اعتراضگران را دایر نموده بود. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
هر کی ما رو می جاید اینجا می یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های با امدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی. ما رو پیدا کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. با تروریسم گذشت نمی کنیم. سینزو آبه گفت که توکیو در واکنش به اعدام خبرنگاری ژاپنی کمک به ائتلاف ضد دولت اسلامی را گسترش می دهد. مطبوعات و دین، برخی از دانشمندان تاجیک رسانه های کشور را در مساعدت به مذهبی شوی جامعه عیبدار می کنند. و ملیسا تحت نظر مردم، در تاجیکستان برای نخستین بار شوراهای جمعیتی نظارت از بالای اصلاحاتی ملیسا تأسیس می شوند. سینزو آبه نخست وزیر ژاپن اظهار نمود که کشورش تروریسم را اعتراف نمی‌کند و پشتیبانی از کشورهایی را که با گروهی دولت اسلامی مبارزه می‌برند گسترش می‌دهد. او بعد از نشر نوار ویدیویی قتل بی‌رحمانه خبرنگار ژاپنی کنزی گوتو روز 1 فوریه گفت: من نسبت به این عمل غیر انسانی و نفرت آوری تروریستی احساس تنفر می‌کنم. سینزو آبه افزود که ژاپن با جامعه بین المللی با هدف مجازات مسئولان این عمل همکاری خواهد کرد و با یوری‌هایش با ائتلاف ضد دولت اسلامی را گسترش خواهد داد. دبیر کابینه وزیران ژاپن یوشیهیده سوگا گروهی دولت اسلامی را برای نشر نوار ویدیویی محکوم کرد و گفت که اعضای کلیدی حکومت ژاپن برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه ویژه میکنند. ویدیوی نشر شده مرد نقاب پوش را نشان می‌دهد که با یک گویش بریتانیایی حکومت ژاپن را با پشتیبانی از نیروهای ائتلاف ضد دولت اسلامی عیبدار میکند. با دنبال این جنگی گوتو را سر می برد. تقریبا یک هفته پیش ستیزد جویان دیگر گراغونی ژاپنی هارونه یوکاوا را اعدام کرده بودند. قاتلان کنزی گوتو گفتند که با این وسیله از ژاپن برای کمکش به ائتلاف بین المللی تحت فرمان امریکا انتقام می گیرند. کنزی گوتو خبرنگار و سینماگر معروف ژاپنی ماه اکتبر سال گذشته به سوریه رفته بود. بر پایه برخی خبرها او میخواست گراوگون هارونا یوکاوا را نجات دهد، ولی خود به دست ستیزد جویان افتاد. یک روز پیش خبرهای درباره امکانی رهایی گوتو و خلبان اسیر افتاده اردنی معاف الکسیاسبه در بریوزی از محبس اردن رها کردن ساجده الرشوی یک زن گمانبر در چند حمله تروریستی نشر شده شد. مقامات اردن امید داشتند که در چارچوب این معامله به رهایی خلبان اردنی معاف الکسیاسبه که ماه دکمبر در پی سقوط هواپیمایش در سوریه به دست جنگیان دولت اسلام اسیر افتاد نیز موفق می شوند. در نوار روز 31 ژانویه نشر شده اشاره به سرنوشت این خلبانی اسیر نبود. نازافرین خلیلی خبرنگاری مقیم توکیو در صحبت با رادیوی آزادی گفت که خبر اعدام کنزی گوتو مردم ژاپن را غمگین، مشوش و نگران کرده است، زیرا همه امیدواری رهایی او بودند.
خیلی ناراحتم، غمگینم، به خصوص اینکه آقا روزنامه نگار آزاد بود، در مورد کودکان جنگ داکیومنتری درست میکردش و خیلی ناراحت کننده بود برایشون. خودش هم به هر حال چون متأهل بود و بچه هم داشته، شما مسئله بودش که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن. در رسانه‌های ژاپن حالا راجع به سناریوهای مختلفی صحبت می‌کنن که این افراد میگن که ممکنه که داعش این کار انجام داده که در حقیقت روحیه دشمنان رو تضعیف کنه و یکی از هدفشون همینه که میان درخواست‌های متفاوتی دارن، اول پول میخوان و بعدش نظرشون عوض میشه، تبادل زندانی میخوان انجام بدن، ولی در نهایت میبینیم که سر هر دو گروگان رو میبرن. رسانه‌های ژاپن به ویژه تلویزیون از فعالیت‌های آقای گوتو راجعش صحبت می‌کنن، نشون میدن مستندهایی که درست کرده بودن و فعالیتشون به عنوان روزنامه‌نگار رو. به هر حال جامعه ژاپن غمگین هستن و یک نگرانی که وجود داره این هست، تهدیدی که داعش کردش، تهدید کردش که هر ژاپنی رو که هر جا ببینن همین اتفاق براش ممکنه بیفته و یه مقدار مردم رو میتونه نگران بکنه.
خانم نازافرین، آیا خبر اعدام گروگان‌های ژاپنی در مناسبت مردم محلی با مسلمان‌های مقیم ژاپن مشکل ایجاد نکرده است؟
مسلمان‌ها نه، جامعه خیلی زیادی نیست، یعنی تعداد مسیحی‌های ژاپن که تازه بیشترین تعداد رو میتونه داشته باشیم 1%. جامعه مسلمانان ژاپن خیلی تعداد کمتر از این هستش. اما در حال پیش از کشته شدن این دو گروگان ژاپنی، مسلمانان ژاپن خیلی معترض بودن به عملکرد داعش و اینکه همدردی میکردن و در مساجدی که اینجا دارن دعا میکردن برای آزادی اینها. شاید یه مقدار نگرانی وجود داره که من میشنیدم از افراد مختلف، این که ممکنه که مردم ژاپن بدبین بشن نسبت به مسلمان ها. این نگرانی همیشه هست، مثلا میکنم هر جای دیگه که این اتفاق بیفته شاید این نگرانی به وجود بیاد، ولی تا الان همچنین واکنشی ما ندیدیم. مردم ژاپن مردمی نیستن که سریع عکس‌العمل نشون بدن، این مسائلی هستش که ممکنه کم کم بروز بدن و فعلا چیزی دیده نمیشه.
تشکر نازافرین خلیلی، خبرنگار یک شبکه تلویزیونی ژاپن بود که با ما درباره واکنش توکیو با خبر اعدام دومین گروگان ژاپنی از سوی گروه دولتی اسلامی صحبت میکرد. یادآور میشیم گروه دولتی اسلامی روز 20 ینوار با نشر نوار هر دو گروگان کنزی گوتو و هارونه یوکاوا به حکومت ژاپن 72 ساعت وقت داد تا کمک‌هایش به ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا را که علیه دولت اسلامی تشکیل شده است بس کند و با عوض رهایی این دو شهروندش 200 میلیون دلار به اصطلاح تاوان پرداخت نماید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در دوشنبه و مناطق گوناگون تاجیکستان 6 شورای جمعیتی نظارت از بالای اصلاحات در وزارت امور داخله تأسیس خواهند شد. این حال روند قبول اعضای این شورای ادامه دارد و با آن به ایتیای رسمی افراد شامل می شوند که دست و دلی پاک دارند. هدف از تأسیس این شوراهای جمعیتی چیست و آنها تا کجا می توانند به نظارت اصلاحات در نهادهای امور داخله موفق شوند؟ پاسخ این سوال در گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خوجند.
این شورای جمعیتی در چهارچوب برنامه اصلاحات پلیس در تاجیکستان در نزد وزارت کارهای داخلی کشور و بخشهای آن در منطقه ها تأسیس می‌یابد. نظامنامه این سازمان جمعیتی از سوی گروه کاری اصلاحات پلیس تهیه و ماه اکتبر سال گذشته 2014 از جانب وزارت کارهای داخلی تصدیق شده است. طبق آن به شورای مذکور شهروندانی به سن 21 ساله رسیده تاجیکستان داغ سودی نداشته، دارای معلومات نه پستر از میانه عمومی، دارای موقع فعال شهروندی و تجربه فعالیت جمعیتی و علمی و ایجادی داشته شامل شدن می توانند. مهلت وکالت اعضای شورا 3 سال می باشد. از ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ولایت سغد در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که حالا اولین داوطلبان سندهای خود را جهت شامل شدن به این شورا پیشنهاد کردند. روز 30 ژانویه در خوجند در دفتر نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا، نمایندگان برنامه اصلاحات پلیس در تاجیکستان از این نهاد با گروه فعالان حقوق بشر در منطقه و روزنامه‌نگاران ملاقات و مسئله های شامل شدن به شورای مذکور و ترغیب آن بین ساکنان را محاکمه کردند. به گفته دستاندرکاران این برنامه از جانب سازمان مذکور، 6 شورای جمعیتی اصلاحات پلیس در تاجیکستان در دوشنبه پایتخت، ولایت های ختلان و سغد، ولایت مختار کوهستان بدخشان و گروه نواحی کولاب و رشت تأسیس می‌یابد. در دوشنبه شماره اعضای شورا 15 نفر و در ولایت ها 10 نفری مقرر شده است. رفاعت بابای و رهبر سازمان جمعیتی حفظ حقوق کودک در خوجند از اولین های است که می خواهد به این شورا شامل شود. خانم بابای و می گوید:
به فکر من احوال مرحله حاضره باوری مردم نسبت به میلیسی خیلی کم شد. پس از تاسیس یافتن شورا، پس از بردن کورای فهماندهی در بین احوالی، شاید که باوری مردم نسبت کورای میلیسی بهتر گردد.
از نگاه جوانان فعالی که می خواهند شامل شورای جمعیتی مذکور در خوجند شوند، برای واقعا خدمتگار خلق، تامین کننده ترتیب و حفظ حقوق ساکنان گردانیدن پلیس تاجیک، باید جوانان دست و دلشان تازه به صف پلیس به کار گرفته شوند. رستم گولوف، کارمند سازمان گیو اکسنت در خوجند که نامزدی خود را جهت شامل شدن به این شورا پیشنهاد کرده است، چنین میگوید:
یعنی از بین خیش بازی و تقا بازی و کروبتی و دیگر نمودها از بین برده شد و در حقیقت شخصان سزاوار به این کار جلب کرده شد.
تأسیس شوراهای جمعیتی در نزد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از نخستین گامهای جدی مقامات پلیس جهت زیر نظر و مساعدت جامعه راه اندازی اصلاحات در این سیستم و تأمین نظارت شفافیت فعالیت این نهاد است. بعد قبول قانون تاجیکستان درباره پلیس نیز شورای جمعیتی مذکور فعالیت خود را جهت تأمین شفافیت فعالیت پلیس و همکاری آن با جامعه ادامه خواهد داد. اما برخی کارشناسان در امور اصلاحات پلیس میگویند چون این سازمان جمعیتی در نزد وزارت کارهای داخلی و بخش های آن در منطقه های کشور و با امر وزیر کارهای داخلی تأسیس کرده می شود و مستقلانه فعالیت بردن آن برای نظارت از شفافیت کار پلیس نمیتوان زیاد امید بست. اصلاحات سیستم پلیس در تاجیکستان بر وقت مطرح شده، سال 2011 بین وزارت کارهای داخلی کشور و سازمان همکاری اروپا یک یادداشت حسن تفاهم در این مسئله به امضا رسیده بود. این اصلاحات تبدیل میلیسیا به پلیس در تاجیکستان و تأمین مکانیزم شفافیت فعالیت آن و نظارت از سوی اهل جامعه را پیش بینی میکند. ماه می سال گذشته 2014 لایحه قانون تاجیکستان درباره پلیسیا از جانب یک گروه کاری تهیه شده، حالا در سامانه وزارت مذکور برای محاکمه و ارائه تغییر و پیشنهادها باز است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تأسیس شوراهای جمعیتی نظارت از بالای اصلاحات در وزارت امور داخلی تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
گروهی از دانشمندان تاجیک معتقدند که مطبوعات و مذهبی تر شدن جامعه مساعدت میکند. از نگاه آنها مطبوعات تاجیکستان نه فقط در به اصطلاح تشکل جهان بینی دینی و مذهبی مردم سهم میگذارد، بلکه آبروی گروه ها و سازمان های دینی را بالا میبرد که آن برای جامعه میتواند پیامدی ناگوار داشته باشد. ولی نشریه ها این ادعا را غیر منطقی میدانند و میگویند که چون جامعه تاجیکستان مسلمان است، در موضوع های مذهبی باید نوشت. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش همکار ما طاهری سفر.
تاجیکی یا مسلمان، تحصیل، حجاب یا مرگ، قاضی کلان، سلف سیاست، عنوان چندی از گزارش و مقاله های مطبوعاتی تاجیکستان است و اگر این گونه عنوان در هفته‌نامه های تاجیکستان نیابد، حتما صورت زن حجاب پوش یا مردی ریشداری را پیدا میکنید که درباره مسائل دینی صحبت کرده است. مذهبی شدن جامعه در تاجیکستان و افزایش اشتیاق مردم به موضوع های دینی مطالب دینی را سرخریدار کرده است و مطبوعات هم ناخودآگاه انعکاس مسائل دینی را افزوده است که به اعتقاد گروهی از دانشمندان تاجیک به مذهبی تر شدن جامعه مساعدت کردند. پژوهشگران مرکز آموزش روندهای معاصر و آینده‌نگری علمی فرهنگستان علوم تاجیکستان در تحلیل درباره محتوای رسانه‌ها گفتند سالهای اخیر مطبوعات دوری در تشکل جهان‌بینی دینی و مذهبی مردم سهم می‌گذارد و آبروی گروه‌ها و احزاب دینی را بالا می‌برد، که می‌تواند سبب اختلافات و بحث و کشمکش‌های دینی شود. فردوس نیازی، یکی از مؤلفان این پژوهش، به رادیو آزادی گفت:
کمبودی در آن است که از مذهب این رو سیاست نسازند، مذهب رو سیاسی میکنند و میخواهند که از نام خدا و از نام پیغمبر و از نام دیگر آن نفرانی که برای انتهای عادی خودشیت دارند همونها رو استفاده کرده سیاست خود رو میخواهند جاری کنند.
مثلا یک بحثی به معنی در مطبوعات هم راه یافت، این مسئله این که ما تاجیک هستیم یا مسلمان. مطبوعات به مسئله های دقت میکند که موردی بحث است در جامعه و خواننده دارد. من فکر میکنم که یک سبب بسیارتر راه یافتن مسائل مذهبی و بحثی در مطبوعات همین چیز است و خواننده دارد این موضوع خود.
هفته‌نامه آزادگان، نگاه، روزنامه امروز نیوز، شبکه تلویزیونی SMT و هفته‌نامه نجات، منبری رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از نظر دانشمندان تاجیک از عمره رسانه‌هایی هستند که در مذهبی شدن فضای جمعیتی و سیاسی شوی اسلام در تاجیکستان سهم می‌گذارند. با قبل مؤلفان تحقیق، رسانه‌ها به مسائل مهمی که می‌تواند به رشد جامعه، حل نقص و کمبودی‌های آن کمک کند، کم اهمیت می‌دهند. خبرنگاران بعضی از روزنامه‌ها هم اعتراف می‌کنند که در واقع مسائل دینی در مطبوعات زیاد است. فریدونی رهنورد از خبرگزاری تاج نیوز میگوید:
مثلا یک بحثی به معنی در مطبوعات هم راه یافت، این مسئله این که ما تاجیک هستیم یا مسلمان. مطبوعات به مسئله های دقت میکند که موردی بحث است در جامعه و خواننده دارد. من فکر میکنم که یک سبب بسیارتر راه یافتن مسائل مذهبی و بحثی در مطبوعات همین چیز است و خواننده دارد این موضوع خود.
اما به گفته عبدالعزیز واسعی از هفته‌نامه آزادگان، تنقیدی رسانه‌های تاجیکستان برای انعکاس مسائل مذهبی غیر منطقی است، چون جامعه مسلمان است و باید در باره آن گفت.
وقتی که می‌بینم که مثلا پیش از 99 یا حدود 99% مثلا نفوذ تاجیکستان مسلمانان، طبیعی است که بیشتر موضوع یا که حداقل در یک هفته چند موضوع در این رابطه میشود و این باید یکم جایی بحث نداشته باشد.
سازمان های ناظر مطبوعات در تاجیکستان هم به اندیشه محققان فرهنگستان علوم راضی نیستند، هرچند میگویند مدت در واقع رسانه ها فقط درباره ملا و ریش و حزب نهضت اسلامی می نویشتند. نوردین قرشیبایف، مدیر انجمن رسانه های مستقل الکترونی تاجیکستان، میگوید:
بیشتر مواد مربوط به فعالیت گوی اعضای حزب نهضت اسلام و ملاهایی که به کارهای ناشایان دست دادند و به فحش و فجور مشغول بودند، این موادها پیدا شد. این رو گفتند که رسانه های تاجیکستان رو به موضوع مذهبی گردانده است. من گمان میکنم که اونقدر درست نیست.
پژوهشگران فرهنگستان علوم مطبوعات دولتی را هم زیر تازیانه تنقید گرفتند، زیرا به گفته آنها تلویزیون و نشریه های دولتی به مشکلات مردم چشم میپوشند، به سیاسی شدن اسلام و مذهبی شدن فضای جمعیتی مساعدت میکنند. مؤلفان گفتند روزنامه و هفته‌نامه و وبسایت های دولتی درباره کرپسیا، بی‌سوادی، بیکاری، سطح پستی خدمت‌رسانی اجتماعی نمینویسند، به دردهای مردم چشم میپوشند و حقیقت حال را نمیگویند و از همین سبب مردم برای گرفتن خبر به منابع آلترناتیو مربوط به گروه احزاب نیرو می آورند. فردوس نیازی به مطبوعات تاجیکستان چنین توصیه می دهد:
پیش از همه باید دستاوردهایی که امروز علم جهانی با اون یعنی نایل شده است، همین ها رو بیشتر ترغیب کردن در کره است. زمان که سیاست مذهبی این دین یا اون دین یا این حزب یا اون حزبی که در جامعه امروز فعالیت می کند.
بنا به آمار رسمی در تاجیکستان 400 روزنامه، هفتنامه و دیگر رسانه‌های اخباری عام فعالند.
بحث دانشمندان و خبرنگاران درباره تا کجا به مذهب شیعی جامعه تاجیکستان مساعدت کردنی رسانه‌های کشور.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
کلوبی تحلیلگران کشورهای آسیای مرکزی و روسیه در دوشنبه با اسم سوراب شریپوف، سیاستشناس معروف و وکیل پارلمان تاجیکستان نامگذاری شد. پیشنهاد را در این باره در نشست یاد بود از شودروان سوراب شریپوف در کلوبی رشد اورو آسیای شهر دوشنبه پذیرفتند. از پایتخت تاجیکستان خبرنگاری آزادی گنجینه گنج گزارش می‌دهد.
دفتر کارشناسان رشد اورو آسیا یا کلوب تحلیلگران کشورهای آسیای مرکزی و روسیه در دوشنبه نامه سهراب شریپوف را گرفت. سهراب شریپوف سابق مشاور رئیس جمهور، سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی و سابق نماینده پارلمان تاجیکستان 19 ژانویه در سن 52 سالگی بر اثر بیماری نچندان طولانی در بیمارستان قریه بالا از دنیا درگذشت. نشست کارشناسان دفتر رشد اورو آسیا 27 ژانویه در دوشنبه تحت عنوان نقش سهراب شریپوف در حیات سیاسی تاجیکستان معاصر در هفتمین روز مرگ ناگهانی این چهره شناخته در کشور برگزار شد. تحلیلگران و سیاستمداران از سهراب شریپوف همچون یک مرد دانشمند و سرسپرده وطن و ملت یادآوری کردند. عبدالغنی محمد عظیموف سیاستشناس تاجیک میگوید با آنکه سهراب شریپوف خادم دولتی بود، در تمام مدت فعالیتش جسارت و پاکیزگی فطرتش را حفظ کرد.
در آغاز سالهای 90 او میلی پیوستن به انجمن سیاستشناسان تاجیک را کرد و آن زمان ما لایحه‌ای داشتیم که به شکل گیری نظام بسیار حزبی در تاجیکستان مربوط بود. در آن سالها کارشناسی را که به همه حزب ها نظر منصفانه داشته باشد پیدا کردن آسان نبود، اما وقتی ما سهراب را با همایشمون دعوت میکردیم نشست در سطح بسیار بلند میگذاشت، چون که اون منفیت های ملی رو از همه چیز بالا میگذاشت.
با اونکه سهراب شریپوف عضو حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان بود، ولی با فرق از مقامداران دیگر بسیار وقت از محدوده حزب بیرون میرفت تا روی پرینسیپ های خود پا نگذارد. محیدین کبیری وکیل پارلمان و رئیس حزب اسلامی تاجیکستان میگوید شریپوف در بستر بیماری نیز از تحولات جهان و حادثه های داخل و خارج کشور صحبت میکرد. کبیری میگوید احتمال تاجیکستان فیلسوف یا سیاست مداران بهتر را کشف کند، اما تاجیک وطن پرست را چون سهراب شریپوف یافتن آسان نیست. کبیری از جشن 40 سالگی حزب اسلامی یادآور شد که با آن اکثر وکیلان و سیاست مداران دعوت شدند، ولی از میان آنها تنها سهراب بود که بدون هراس در همایش مخالفین حکومت اشتراک کرد.
میخواهم بروم و نشان دهم که با شما در مسائل سیاسی و ایدئولوژی راضی نیستم، ولی برای ملت و کشور شما رو لازم و ضروری حساب میکنم و باید شما باشید. این پیام من به جامعه هست که بگذار همه دانند که شما لازم هستید و باید باشید و شما جز این ملت هستید. اگر من تاجیکم و تاجیکستانی هستم چرا از شما بگریدم؟ و رفت شرکت کرد، سخنرانی کرد، بعد من دیدم که چقدر مشکلات بالاش اومد.
کبیری گفت که اشتراک در همایش حزب مخالف سهراب شریپوف را تحت فشار قرار داد، ولی این نتوانست مناسبت او را به احزاب دیگر تغییر دهد. آخرین تحولاتی که سهراب شریپوف قبل از بدتر شدن سلامتیش سر آن بحث میکرد هجوم به دفتر نشریه ساتیریکی شارلی هبدو بود. بختیار رحمانوف نماینده شورای امنیت تاجیکستان میگوید این حادثه سهراب شریپوف را در بیمارستان ناراحت کرد. او به بختیار رحمانوف گفته است مردم در آمریکا و اروپا با قله رشد خود رسیدن، اما چنین تأثیرات به وجود می آید که آنها به جای تحمل پذیری و همزیستی صلح‌آمیز از اختلاف ها پیروی می کنند. لیدیا اسموا روزنامه‌نگار سابقه دور تاجیکستان می گوید دریافت نظر حکومت به تحولات روز همیشه مشکل است، اما واکنش های سهراب به تحولات این خلا را پر می کرد. سهراب شریفوف از سال 2011 اینجانی وکیل مجلس نمایندگان عضو کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید با کارهای بین المللی اتحادیه های جمعیتی و اطلاعات بود. او مؤلف دو کتاب سیاست شناسی و ده ها مقاله علمی راجع به رشد روندهای سیاسی در تاجیکستان و آسیای مرکزی به شمار می رود. سهراب شریفوف که از بیماری کمخونی رنج می کشد در سن 52 سالگی 19 ینوار در بیمارستان قریه بولو درگذشت. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با اسم سهراب شریفوف نامگذاری شدنی یک محفل سیاست شناسان در تاجیکستان. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.